قال الصادق عليه الصلاة والسلام: من أراد عزا بلا عشيرة وغنا بلا مال وهيبة بلا سلطان فلينزل من ظل معصية الله إلى عز طاعته. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. هشتمین شب از این محفل و انجمن با برکت. موضوع بحث ما هم در اینجا در ارتباط با آثار و صفات و ویژگی هایی بود که عقل در انسان به وجود میاره و در کنار این مسئله رسیدیم به انس با کلام خدا و روایات معصومین علیهم السلام و عرض کردیم که اگر بناست انسان جان و وجودش را صفا بدهد، چرا از کلام خدا و معصومین بهره نبرد؟ با اینکه اصرار دارند که اگر شیعیان ما 40 دونه حدیث از ما بشنوند، حفظ کنند، عمل کنند و در زندگی خودشون مورد استفاده قرار بدن، در روز قیامت در زمره انسانهای تقیه و عالم محشور میشن. روی همین جهت تصمیم گرفتیم که با هم احادیثی از ائمه را دنبال بکنیم. حدیثی که امشب انشاءالله مورد بحث قرار میدیم در کتاب شیخ صدوق با نام خصال، یکی از کتابهای بسیار با ارزشی است که حقیقتاً اگر یک شیعه این کتاب خصال رو داشته باشد، مجموعه ای از بهترین های مسائل دنیا را در دسترس دارد. چون خصال جمع خصلت و خصلت در فارسی به معنای ویژگیه، مجموعه از ویژگی ها اگر بنا باشه آدم در مسائل اخلاقی بهترین ویژگی ها رو داشته باشد، در مسائل اجتماعی بهترین ابزار دستش باشه، در مسائل اعتقادی عالی‌ترین ها برای او باشه، شما ببینید تو هر زمینه ای اگر آدم بهترین ها رو داشته باشد چقدر میتونه لذت ببره از زندگیش. تو این کتاب خصال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در صفحه 169 حدیث 222 یک روایتی رو نقل می کنند از مرحوم شیخ صدوق. این روایت ابن بابویه هست، نقل کرده از امام صادق. خود شیخ صدوق یا همون ابن باب و وی آدم بسیار عجیبی است، از اون کسانیه که در نقل حدیث جزء محدثین بزرگ شیعه به حساب میاد. بنابراین از نظر جایگاه روایت و حدیث خیلی مطمئنیم و داریم حرف میزنیم. کلام کلام خدایی واقعا. سه تا مطلب رو در بخش اول روایت ما باش برخورد میکنیم که در حقیقت این سه تا مطلب خواسته های تمام انسانهای با فضیلتی است که در دنیا وجود دارند. کلام رو دقت کنید، اگر تمام دنیا رو شما بگردید و بهترین مردم را جمع کنید و بگید بهترین چیزهایی که میخواید چیه و بعد خلاصه بندی بکنید، جمع بندی بشه، سه چیز ازش بیشتر در نمیاد. امام در بخش اول این سه تا خواسته بسیار بزرگ مردم خوب دنیا را مطرح میکنند و میفرمایند شاید برای رسیدن به این خواسته ها انسان از هر راهی بتونه وارد بشه، اما ما یک راه بیشتر پیشنهاد نمی کنیم. راه پیشنهادی امام صادق یک چیز بیشتر نیست و خیلی مهم. در بخش پایانی حدیث اون راه را امام صادق به ما یاد می ده. از این جهت الان نگفتم که ذهنتون رو آماده کنید اون چه سه چیزیه که همه دلشون میخواد داشته باشن و اون کدوم راهیه که اگر کسی ازش استفاده کرد یقیناً به اون سه خواسته میرسد. تو همین دنیا احتیاجی به این که بره به روز قیامت کار رو بخواد محول کند نیست. پس در اینجا اول خود کتاب برامون مهمه، خصال. دوم نویسنده کتاب برامون خیلی مهمه، شیخ صدوق یا همون ابن باب و وی قمی، محدث بزرگ. سوم کلام، کلام معصومه، از خیلی جا داره که آدم روش سرمایه بریزد. چهارم خواسته هاییست که همه دارن و اگر یک کسی بگه آقا من نمیخوام، بدون هیچ گونه رو در بایستی میگیم عقل نداری، ولی اگر داشتی حتما میخواستی. یه راه هم بیشتر ندارد. ما باید بدونیم این راه چیه، از همین امشب دنبال این راه بریم و به اون خواسته ها ببینیم میرسیم یا نه. خب حالا روایت رو من بخونم تا اونایی که حفظن بیادشون بیاد و اونها که حفظ نیستن توجه کنن به نکته ها. من اراده عزن بلا عشیره و غنن بلا مال و حیبتن بلا سلطان فلینقل یا فلینقل من ذل معصیت الله الى عز طاعته. به خود حدیث بعضی هم میگن خب ما که فارسیش هم مشکل پیدا میکنیم، برای تو عربی برای ما خوندی، برو عربستان سعودی برای عربا عربی بخون تا اونا هم مثل ما متوجه نشن که تو چی گفتی. نه اما فارسیشو که بگیم حداقل همه مون متوجه میشیم. امام صادق میفرمایند هر که میخواهد، من اراده، هر که بخواد، از معلوم میشه خواسته خواسته کیه؟ ماهاست، بخوایم یا نخوایم. من اراده ازن میخواد در زندگیش در بین تمام مردم دنیا دارای عزت و صلابت نفس و شخصیت بالا باشه. هر کی میخواد تو دنیا از مقام صلابت نفس برخوردار بشه. بله؟ کی نمیخواد؟ کی میخواد شخصیت نداشته باشه؟ اگه گفتیم مطمئنن هر کی در هر کجای دنیا که باشه میگه من دلم میخواد یه راه پیدا کنم و تمام صلابت و عظمت مقامی در اختیار من قرار بگیرم. چون عزت معنای به خصوصی داره که حالا معناشو میگیم و شما میبینید که اون چیزی که به نام عزت در اینجا آمده به این سادگی یه چیزی نیست که آدم بتونه از کنارش بگذره و بگه حالا نداشته باشیم چون میشه. اگه گفته بودیم هر کی میخواد یه خانه 10,000 متری داشته باشه، مردم گفتن آقا ما یه خونه 40 متری هم که داشته باشیم 10-12 بار کلامونو میندازیم هوا که 40 متر خونه داریم. حالا شما اومدی میگی 10,000 متر، نه نمیخوام. حالا بیاین بسونید تیکت کش میکنیم یه چند تاشو میدیم به بقیه. حالشو ندارم. چرا؟ چون شنیدیم اگر یه وقت یه کسی رو خواستید بزرگترین مجازات رو تو دنیا براش در نظر بگیرید یه تیک زمین بهش بدید و بگید اگه تونستی برو براش سند تهیه کن. بله؟ یه تیک زمین بهش بدید بره سند براش تهیه کنن اگه تو به مکافاته. خب این اولیش، من میخوام دارای عزتی باشم اما معمول اینه که آدمهایی میتونن از اون موقعیت برخوردار بشن که دارای فک و فامیل زیادی باشن. به قول ما یک فامیل منسجم داشته باشن. مردم میگن آقا با فلانی حرف نزنی ها. میگی چرا؟ میگه این مال فلان فامیله. تمامشون آدمایی هم که اگه شما باشون در افتادید یه وقت نگاه میکنیم میده که بزرگه بدنت گوشده. بعضی ها از ترس این که یه فامیل آدمهای سرشناس یا آدمهای بزرگ درشونه به یه نفر احترام میکنن، میگن دیگه اینا نمیشه بی احترام میکرد، پشتیبانه داره، فامیل داره. فامیل داری خوبه، در دو جهت هم امکانش هست، یکی فامیل خیلی خوب، یکی فامیل خیلی بد. فامیل خیلی خوب چطور؟ یه داستان 1 دقیقه‌ای. انجمن سالخوردگان صادقیه رو شما میدونید، یه مرکزی رو به وجود آوردن، حرکه دانشگاه. دو تا ساختمان دارن، یه ساختمان کوچکه، یه ساختمان پرتره خیلی وسیع و گسترده در چند طبقه. عجیبه. یه روز رفتیم برای دیدن افراد در انجمن صادقیه. در بین کسانی که داشتیم میگشتیم و ملاقات میکردیم یکی از مسئولین گفت آقا یه خانومی هستن توی یکی از این اتاقها، ما یه اتاق دادیم مخصوص ایشون، بسیار آدم با شخصیتیه، خیلی با صلابت با شخصیت.
من از اون آقای باغبان گل که مسئولشه پرسیدم که از کدام فامیله که اینقدر شما براش ارزش و احترام و اهمیت قائلید. یه نگاهی به من کردن، گفتن نوه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی انشون.
خانومی که نوه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی هن، ایشون آوردن داخل این مجموعه و ما اول نمیدونستیم، بعد وقتی فهمیدیم که ایشون یه همچین نسبتی دارن یه اتاق جدا کردیم و با امکانات در اختیار ایشون گذاشتیم و تمام افراد و پرسنل اینجا را ایشون تحت تأثیر خودش قرار داده. دلتون بخواد ببینیدش؟ گفتم بله حتما. اومدن در زدن و گفتن که یه نفر از روحانیون میخواد با شما صحبت کنه، ملاقات داشته باشه. از پشت در من شنیدم که گفتن قدری صبر بفرمایید. با همین تعبیر خیلی هم قشنگ و عالی صحبت میکرد. قدری صبر بفرمایید. این چند لحظه طول کشید در رو باز کردن. من داخل که شدم دیدم ایشون یه تشک گذاشته، نشسته روی تشک، روشم گرفته، خیلی معقول دستشم گذاشته روی هم، چادرشم به خودش پیچیده و سرشو زیر انداخته و لبه ها داره تندون کار میکنه، ذکر میکنه. من سلام کردم و گفتم که از این که یک چنین توفیقی نصیب شد که ما امروز با یه شخصیتی مثل شما دیدار و ملاقات داشته باشیم، من خدا را شکر میکنم. تا این جمله رو من گفتم، گفتن دو تا مطلب. ببینید انسان پخته عالم براش مسئله مهمه. گفت دو مطلب. یک، شما منو نسبت دادید به مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. گفتن من کجا، جد بزرگوار من کجا؟ ما از نظر مقام و شخصیت و موقعیت اجتماعی و موقعیت الهی و علم و تقوا و زهدش کجا، من کجا؟ حالا اگر به من احترام میکنید به خاطر اینکه من نوه ایشون هستم، من اینو خدا رو شکر میکنم که یه همچه توفیقی به من داده که نوه یه همچه شخصیتی باشم. این مطلب اول. مطلب دوم، این که تمام عمرم را از خدا خواستم که خداوند قطره ای از علوم اهل بیت را در اختیار من قرار بده. چی؟ تمام عمرم از خدا خواستم که یک قطره از علوم اهل بیت رو خدا به من کرامت کنه. گفتم خب برای چی؟ گفتن برای که اگه من نوه آیت الله العظمای بروجردی نبودم، بله، دوست می داشتم که علم من در راه اهل بیت باشه و فضیلت پیدا کنم. ببینید؟ یعنی درسته، اگر چه شخصیت من به خاطر اینه که من ندم، اما در این حال خودمم آدم ساده نیستم، یه عمر زحمت کشیدم تا تونستم از اون اعتبار یه اعتبار دومی رو به وجود بیارم که در شأن یک آدمی باشه که میخواد زندگی بکنه. یعنی من خودم هم سعی کردم خیلی کار بکنم. حدود تقریبا نیم ساعت ما با ایشون صحبت میکردیم، من نگاه کردم دم الله اکبر، این پیرزن اونقدر مسلط روی مسائل و روی موضوعات دینیه که حد ندارد. بعد گفتن اما چه باید کرد؟ که وقتی آدم پا به سن میگذاره کارش به جایی کشیده شود که مجبور شه بیاد یه همچه موقعیتی ازش پرستاری بکنن. از این که میبینم اینا به زحمت افتادن من ناراحتم، دلم نمیخواد مزاحم دیگران باشم، اما چاره ای ندارم. این آدم اگر فامیل داشت به معنایی که ما تو ذهنمونه که آقا فلانی چون نوه فلانی است بهش احترام کنید، معنیش اینه که اگه نوه فلانی نبود با یه زن معمولی هیچ فرقی نداشت. بله قدیمی ها میگفتن شاه باید از خودش آب داشته باشه، بله، نه اینکه آب دستی توش بریزن. و روی همین جهت ما میگیم فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر چه دختر پیغمبر بودن، همسر علی بودن، مادر حسنین بودن براش فضائل بزرگی است، اما خود فاطمه زهرا هم دارای یک شخصیتی است که اگه بر فرض دختر پیغمبر هم نبود، همسر علی هم نبود، مادر حسنین هم نبود، همون مقام را داشت. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ من آنم که رستم جهان را گرفت، کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، فایده نداره. شما اگر خودت چیزی داری بیار، تو چندت اگر علمی، اخلاقی، هنری، فکری، نبوغی چیزی داره بیاد، خودت باید ارزش داشته باشی. میگن آقا من دلم نمیخواد بگن چون فلانی فامیل فلانیه مقام داشته باشد، من میخوام خودم باشم و خودم، اما عزتی داشته باشم که یه آدم اگر یه فامیل بسیار بزرگ داشت منو از نظر عزت در یه ردیف قرار بگیریم. نکته خیلی بالاست ها، شخصیت، اما بدون زور دیگران خودم باشم. شاه آب یکی، دو
می فرماید
اگر بناست دومین مقام رو ما میخواییم به کسی بدیم، میگیم و غنن بلا مال. آدم اگر بخواد به کسی محتاج نشه باید از اول جوانیش در ساسین رو بالا کنه، بله، بیفته تو پول در رو بردن، اینقدر پول در بیاره که بشه ثروتمند. خب طرز میکنیم ارثم بهش نرسیده باشن، هیچی هم نداره، از صفر به قول امروزی ها شروع کرده باشه، چی دلش میخواد بدون اینکه پول داشته باشه تا مردم به خاطر اینکه پول داره بهش بگن مخلصم، چاکرم، ارادتمندم و بهش احترام بکنن، با اینکه پول ندارد بازم بهش احترام بکنن. غنم بلا مال، پول نداشته باشم که مردم این دقل دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی باشه، نمیخوام مردم اگه با من دوست میشن بگن تا پول داری رفیقتم، رفیق بنده کیفتم، چه کنی؟ ما وضع مالیمون خوب نیست اما دلمون میخواد اینقدر بی نیاز باشیم که دستمون رو جلوی کسی دراز نکنیم، حتی در مقابل فرزندمون که پریشب حرفشو زدیم با هم. بله؟ معناش اینه که اگر آدم پول داشته باشه دست چجوری کسی راز نمی کنه؟ نه، ما میگیم میشه آدم فقیر باشه اما دست چجوری رو کسی راز نکنه. یه آیه در قرآن هست که دقیقا این آیه نشون میده یه عده هستن که پول ندارن اما اونقدر در بین مردم آدمهای بی نیاز شناخته شدن که مردم خیال میکنن که جیب اینا پر پوله و به قول ما رو تشک پول خوابیدن. بعضی ها همین الان آیه اومد تو ذهنشونو دارن مرور میکنند و منتظرند که من بپرسم چی میدونه تا اینا بخوان جد جواب بدن به خیالشون یه جایزه حسابی هم من میدم. منم از همین هستم که دلم میخواد بدون اینکه پول خرج کنم بله یه مطلب حسابی عالی گفته باشم. اگه گفتیم جایزه میدیم مردم به خاطر جایزه چیز یاد میگیرن، اما اگه گفتیم هر کی گفت جایزش همون مطلبی که بلده، کی میدونه غیر از یکی از دوستان که حالا مزایای جای لطیفی که خودشون استاد منن و سرور بزرگوار من و میدونم که حاضر جوابم هستن، دیگه شما نگفتید ایشون میگن، کی میدونه کدوم آیه در قرآن هست که این آیه میگه آقا مال نداریم اما عزت داریم؟ کی میدونه؟
باب من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.
این یکی از آیات بسیار عالی، ولی یکی دیگه داریم که صریح میگه، چون آقا از اون اساتید بزرگواری هستن که ما مدت زیادی خدمتشون تعلیم قرآن دیدیم، یکی از افتخارات اصفهان هستن، خدا به آبروی امام زمان حفظشون کنه. منم برایشون قرآن خیلی خوندم، نگیدی وقت سنشون زیاده میخونی اینجا سن تعیین نکنید، اما واقعا میگم جدی از شخصیت هایی هستن که من متواضعانه دست ایشون رو هم میبوسم. نکته داریم، صریح میگه، حالا یک کنایه میگم یه خود بیشتر حواس جمع میشه، خدا میفرماید بعضیا هستن که بعضیا فکر میکنن دارن اما ندارن. دیگه از این صریح تر هم نمیشه راهنمایی کرد. از آقای لطیفی شما بفرمایید. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. دو تا صلوات برای دو تایشون بخون. میگن لعنت بر اون بقالی که مشتریاشو نشد. ببینید من که گفتم از آقای لطیفی بلدن و میگن، شما شاید باورتون نمیآمد، خدا در قرآن میفرماید یه عده هستن از مردم اونقدر انسانهای بلند پدیان که تغییرن ندارن، اما اون چنان در جامعه با مردم زندگی میکنن که یحسبهم الجاهل و اغنیا امن التعفف، از بس عفیفن اونایی که ندونن و تو زندگی اینا نباشن خیال میکنن اینا وضع مالیشون کوکه کوکه، عمر براشون میاد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه را، میگفتن که یه بنده خدایی آمد گفت که آقا شما که الحمدلله رب العالمین وضعتون خوبه، تا اینو گفتن گفتم خدا رو شکر که شما خیال میکنید ما داریم، این جای شکرش باقیه. اگر یه وقت میگفتید که شما وضع مالیدون بده، یه مش آدمی گدا گشنه اومدید دارید مردم رو هدایت میکنید، وقت مصیبت و عظما بود. آقا خیلی ها دارن اما خودشون رو نشون نمیدن، میزنن به اون رو که آقا ما بند مریدت بعده که خلاصه همین الان رفتیم در خونه یه بند خدایی رو زدیم گفتیم یه آه بزدا با ناله سودا کنیم، دارن به خودشون رو میزنن به نداری. یه عده ندارن اما آبرو دارن، شخصیت دارن. یه داستان یک دقیقه ای نشسته بود در خونش، یه سکو داشت، پهلوان محله بود، وضع قبل از آنی که به این مسائل کشیده بشه خیلی خوب بود، همه به عنوان پهلوان محل احترامش هم میکردن و میگفتن این وضعش خوبه. دستش ها اینطوری میکشید به سبیلاش
الحمدلله عجب غذای خوبی دیشب خوردیم، جاتون خالی بود. یه بچهش دوید بیرون گفت بابا بابا، گفت بله، گفت اون تیکه دنبه بود که میکشیدی به سیبیلات و میرفتی بیرون، گربه مردش رفت. معلوم شد که سیبیلشو با دنبه چرب نگه داشته. اونایی که به ضرب سیلی صورتشون رو سرخ نگه داشتن ندارن، اما صداشون در نمیاد. کی میخواد؟ دقت کنید، کی میخواد نداشته باشه، از نظر مالی دستش تویی باشه، فقیر باشه، ولی تمام مردم خیال کنن که این بی‌نیازترین آدم در بین مردمه. اگه گفتن آقا ما یه مقدار صدقه داریم به کی بدیم، به فلانی میگه آقا نه الحمدلله وضعش خوب، که در حالی که واقعا نداشته باشه. یه جوری زندگی بکنیم که مردم خیال کنن ما داریم. کی میخواد اینطوری باشه؟ همه. کی نمیخواد اینطور باشد؟ هیچ کس. این چند تا؟ دو تا. یکی دیگه دارید. آقا شما از کیو میترسید؟ از کی میترسید؟ نه حالا اینو از کیا میترسید؟ از مردمو میگن. اول از همه آقا ما از حاکم میترسید. بله؟ حکومت اگه دست یه نفر افتاد، بله؟ بزنی، بکشی، میترسیم ازش. زبونش یه تاب میخوره میگه بکشید میکشن. بهلول با هارون الرشید رفته بودن حمام. لباسشو در آورد گذاشت توی رختکن و خاشار پاشار هم خیلی داشت. یه لنگ برداشت بس به خودش، اومدن برن تو حمام. روشه کرد به بهلول گفت من چندی میارزم؟ گفت دو درهم. بیانصاف دو درهم فقط لنگیه که به خودم بستم. گفت اتفاقا منم لنگه تو گفتم، خودت هیچ نمیگه. من اتفاقا لنگه تو گفتم، خودت یه ریالم نمیگه. گفت چرا؟ گفت اون وقتی که لباس پوشیدی و رو تخت نشستی و هارونی میارزی، بکشی، بزنی، زندان کنی، چه بکنی، اما حالا این قیافه رو هرکی بیاد دیده ببینه یه ریالم برایش ارزش قائل نیست. تو هیچ چیز معلوم نمیکنه که تو کی هستی. اگه یه آدم غریبه بیاد از کجا میفهمه که تو هارون الرشیدی؟ اما وقتی اونجا نشستی یک کلاه مخصوص گذاشتی و لباس مخصوص قرمز پوشیدی و دستور میدی و بکش و بزن و زندان کن، میگی میفهمم تو هارون. یه ریالم نمیگرد. رفت و فکر که ادب حرفی بشتن. آدم ها از کسی که قدرت دستشه میترسن. آنه؟ میگه به فلانه حرف نزنی ها، کافیه یه امضا بکنه فردا میبینی سرت کردن زیر آب. اول اونی که قدرت داره. تو محله یه زمانی قدیما بود، افرادی بودن اینا داش بودن به قول خودمون، یه چند تا نوکم رو میداختن دنبالشون، یه دزمال ابریشمی هم تکون میدادن، اگه کسی با اینا در میافتاد همون تکه بزرگش گوشش بود. میگه آقا بیکاری، خود با اینا در ننداز، میدانن داخلت میکنن. از ترس شعبون و سخونی، بله، کارش رو نداشتن. یه شعبون بیمخ کارش نداشتن. میگه ولش کن، یه آدم ساده ای نیست، این آدم یه که میکشه میزنه. ازش میترسیدن به خاطر اینکه آدم بیمخ بود. از یه عده میترسن چون پول داره، و پول معمولا چیه؟ همه جا حرف اول رو میزنن. اگر شما رفتید لب آب وایسادید، پولا رو در آوردید، گفتید من میخوام از این ور آب تا اون ور آب، بله، رو دوش یه نفر برم. قدیمی هم گفتن بعضیا وضعیتشون طوریه که رو سیبیل شام میرن نقاره میزنن. من میخوام رو سیبیل شام نقاره بزنم اما ازش نترسم، چه کنم؟ او از من بترسه، من از اون نترسم. گاهی یه داستانهایی پیش میاد، آدم میمونه تو داستانهای عجیب. همه تون آقا نجفی رو میشناسید. آدم عجیبی بوده. تو اوج قدرت رضا شاه تو اصفهان شلاق میداد، حکم میکرد، حکومت میکرد اصفهان. خبر دادن به رضا شاه که خلاصه ایشون تو اصفهان قدرتی شده برای خودش.
بشنوین این داستان را. گو برش به تهران ما بینیش رو میتکنیم که بفهمه که نخه خبر جایی نیست. اومدن یه ابلاغیه دادن که آقا نجفی رضا شاه گفته بیاد تهران. بلند شد. نرلنی پوست خربوزه ای رو عرض کنم که عباب و قباب را افتاد با یه دونه کالاسکه رفت. رفت تهران. کجا بریم؟ بریم برای قصر. کدوم قصر؟ کاخ سعدآباد. خیلی بریم اونجا. دم کاخ وایسادند و گفتند آقا اینجاست بفرمایید پایین. اون موقع که ماشین و اینا هم نبود که سخت هم بود، خیلی صدمه خورده بودن. ایشون هم پیرمرد بند خدا اومد پایین، اومد بره دید یک دونه توپ بزرگ گذاشتن از این 136 میلیمتری ها دم در کاخ سعدآباد. این آجانه که وایساد اونجا صدایی داد بیا اینجا آجان، بیا اینجا آمد. گفتی چیه؟ گفتی توپه. گفت بچه رو باش بازی نمی کنن. آقا نجفی نمی کنه این توپ یعنی اون توپ نیست. اما ببینید قدرت وقتی آدم داره اینه. گفت بچه رو باش بازی نمی کنن. گفت آقا این توپ ها باش شلیک می کنن، بازی نمی کنن. گفت بچه رو شلیک نمی کنن. گفت خب بوله نداره، خالیه. ایشون سرش رو تکون داد و گفت ها آدم هم که از توپ خالی نمی ترسه. آدم هم که از توپ خالی این ترسه که خبر دادن به رضا شاه که دم در وادی بیچاره شده. همچه حرفی زد گفت نه این از یه آخون بند خدایی که هیچ حالیش نیست. نمیدونه آقا نجفی خودش یه دنیا علمه، یک گلوله معرفت و علم آگاهیه. گفت برید تو حیات نگرش دارید تا یه مقداری بمونه من توهین بشه بهش، بعد برم یه دو تا داد سرش میدارم و سفره کار جمع میکنم. رضا شاه بد اخلاقی داشته، خیلی بد جوری ازش میترسیدن. تو پادگان به این نفر گفته برو بمیر، دن رفت گوشه اونجا افتاد مو راحت. آدم عجیب بوده. آقا نجفی اومد نشست لب حوض وسط کاخ سعدآباد. آبای چون کرد با دستش آب بازی کردن، زیر چشی هم داره نگاه میکنه. رضا شاه برای اینکه خیلی هیبت برای خودش درست کنه رفت تمام لباس مخصوص پیشاهنگیشو پوشید و یراق و ابزار و آلات و همه درجه ها و نشونه ها و همه رو آویزون کرد به خودشو. با اون حالت خاص اومد. آن عجبی داشتن نگاهش میگنه وقتی دن اومد انگار نه انگار که این اومده، مثل اینکه مثلا فرض یه چارپا داره میاد از این بر رد بشه، محلش نزدیشت. آمد وایساد مقابل ایشون رو اهن و اوهن و صرفه و عدسه و دیخه از سرش رو زیر انداخت داره با آبا بازی میکن. یه مقداری وایساد یه وقت ایشون سرش رو بلند کرد گفت آجان آجان. گفت بله. اون شاه کجاست؟ این حال بگه منم بشته که انتظار داره آره این بلنش وایس احترام کنه مثلا رضا شاهی. از زبونش چیز گفت خوابه. بریم آره یه جور خودمون رو جواب جور کنیم. گفت هر وقت از خواب بیدار شد من اینجا منتظرشم، بگید کاریش دارم، بگید کاریش دارم. برگشت گفت اینو برش دارید بفرست بره. گفتن چیه؟ گفت اینی که من میدونم اگه وایس ها دیدا تا تهرانم به هم نریزه بر نمیگرده، از توپ خالی که نمیترسد. از من رضا شاهی که به فرانی گفتم برو بمیر مرد نمیترسه. یه چیزی توش هست که تو بقیه نیست. برش کنید بره هر کاری دلش بخواد بکنید تو اصفهان، کاریش نداشته باشه. اومدن گفتن آقا تموم شد. گفت شاه نیمد از خواب بیدار نشد. گفتن نه آقا بفرمایید شما، مسئله تمام شد. من سوار شد تو کالاسکه و گفت که دیدی نادم از توپ خالی نمیترسه. خیال کرد من نمیدونم رضا شاه. میفرماد کدوم آدمیه که به حدی برسد که هیبت پیدا کنه که مردم ازش حساب ببرن اما قدرت دستش نباشه که بگن چون رضا شاه بود ازش ترسیدن. سه تا مطلب شد. اونو که حواسشون پرت بود حالا یادشون میاد. من اراد ازن بلا عشیره، یکیش. و غنم بلا مال و حیبتن بلا سلطان. یک آدمی میخواد همه اینا رو داشته باشه، اما نه از راهی که همه دارن به دست میارن، از این راه های غیر معمولش. چه کنه؟ حالا راهش، اونا که میخوان راه رو یاد بگیرن به بغل دستیشون میگن تا یه صلوات نفروزی راه نمیدن. تو یک روایت داریم فلیخرج، تو یک روایت داریم فلینفق، تو یک روایت داریم فلینقل. این روایتی که من براتون خوندم از خصال شیخ صدوق در صفحه 169 خصال حدیث 222، در اینجا فلینقل آمده. من ظل معصیت الله الى عز طاعته، باید از ذلت و خفت و توسری خوری بنده گناه بودن بیاد بیرون، بره زیر بار بندگی خدا کردن، بندگی کن تا که سلطانت کنن. اگه میخوای همه چی گیرت بیاد، از زیر بار گناه بیا بیرون، بشو بنده خدا. اگه بنده خدا شدی همه چی گیرت میاد. بنده غیر خدا شدی همه چی داشته باشی هیچی نداری، از اون تمام شد. راه چیه؟ فقط خدا را عبادت کن اگه میخوای به همه چیز برسی. آدمی که بنده غیر خدا شد، اگه پول داشته باش، قدرت داشته باش، فیش و قوم داشته باش، دنیا در اختیارش باشد، سر سوزنی اهمیت و ارزش نداره. خوش به حال اونهایی که صورتشون رو خاک میگذارن. الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک. آدمی که خدا رو داره های سرش بالاست، آدمی که خدا رو داره دستشید رو کسی دراز نمی کنه. تو مسجد الحرام، بله؟ تو عرفات، روز عرفه که همه مردم میرن از خدا میخوان، اومده گدایی میکنن. من به خدا اگه تو حالت احرام نبودم بلندش میکردم میکفتمش تو شکم کو، که بدبخت اینجا تمام مردم اومدن از خدا میخوان. تو خدا رو ول کردی چسبیدی به بنده خدا که یه احرام بسته و اومده اینجا، یه دونه صد مثلا فرض کنی ریال سعودی هم گذاشته برای به حساب احرامش، که حالا اگه وقت خواست سوار ماشین بشی باش بره. آخه اینجا چه گداییه بدبخت؟ بعضی از گدا هم واقعا نمیدونن دوز ناشیان رو به کادو میزنن. شب محرم از اون شب 19 هم که تمام مخلوقات عالم میرن میگن خدایا به ما کمک کن، اومده دستش دراز کرده در مسجد نشسته، اما بده در راه رضای خدا. باید نباید بلندش کرد، بله پردش کرد وسط خیابون. امشب هم تو دست از گدایی بر نمیده بود در خانه خدا. خدا رو بر کردی به چی داری متوسل میشی؟ بنده خدا میگه چقدر میارزه که آدم شخصیت خودشو خورد کنه، دستش دراز دراز کنه. روایت رو بخوانیم عرضمون تمام شد. قال الصادق علیه السلام من اراد عزم بلا عشیره و غنم بلا مال و هیبتم بلا سلطان فلینقل من ظل معصیت الله الى عز طاعته. شاید برای همین بود که تمام حشمت و سلطنت مأمون ذره‌ای خلل در وجود امام هشتم نتونست به وجود بیاره. تو دربار بود، همه چی در اختیارش بود، گفت من مردم را دارم، خدا را، با مردم کار دارم و خدا هم به من یاری می‌دهد. کار خودش رو مأمون کرد، امام رو مسموم نمود. از همینجا دلهاتون رو ببرم پشت پنجره پولا، بگید آقا جان یا علی ابن موسر رضا، تو اون لحظه آخر سر نازنینتون به دامن جوادتون بود، تبسم کردید، امانت امامت رو سپردید و از دنیا رفتید. ای جان عالم به فدای جد غریبتون حسین، که ناچار اومد سر جوانشو به دامن گرفت، صدا زد علی جانم شما رفتی از هم و غم دنیا راحت شدی بابا، اما برخیز و ببین پدرت غریب و تنها. کسی را ندارم.